سلام و وقتتان بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. اعضای خانواده دو تبعه بریتانیا که در شهر کرمان ایران بازداشت شدند میگویند که با مقامات مربوطه در تماسند تا درباره سلامتی و برگشت دوباره آنها به خانه هایشان اطمینان حاصل کنند. رسانه های ایرانی روز پنجشنبه گزارش دادند که دو تبعه بریتانیا، یک مرد و یک زن، در پیوند به مسائل امنیتی تحت توقیف قرار دارند. اعضای خانواده این دو نفر در یک اعلامیه که توسط وزارت خارجه بریتانیا نشر شده، نام های این دو نفر را کریگ و لنزی فورمن معرفی کردند، اما این گفتن نشده که این دو نفر دقیقاً چه زمانی بازداشت شدند. وزارت خارجه طالبان از رهایی 17 زندانی افغان از زندان‌های مصر و برخی کشورهای آفریقایی خبر داد. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، امروز در شبکه یک ساعت و بیشتر سابق نوشته است این افغان‌ها که متهم به جرایم مختلف بودند، در نتیجه تلاش‌های سفارت افغانستان در قاهره در کنترل طالبان در 3 ماه گذشته از زندان‌های مصر، مراکش، لیبیا، سودان و موریتانیا آزاد شدند. به گفته او، این افراد از طریق پروازهای شرکت هوایی آریانا به افغانستان انتقال داده شدند. در مورد اینکه این زندانیان کاملا آزاد می شوند و یا دوره باقی مانده حبسشان را در افغانستان سپری می کنند، جزئیات دادن نشده است. شمار زخمی های حمله روز پنجشنبه در شهر مونشن جرمنی به 39 تن افزایش یافت. این موضوع را این روز اداره سارنوالی و پلیس ایالت بایرن جرمنی اعلام کردند. در این رویداد که پنجشنبه گذشته رخ داد، یک مهاجر 24 ساله افغان با موترش بر گروهی از مردمی که اعتصاب کرده بودند حمله کرد. مقامات سارنوالی ایالت جرمنی گفتند که این حمله یک اقدام عمدی بود و راننده به گفته پلیس در وقت حمله شعاری الله اکبر سر داده بود. قبلا شمار زخمی های این حمله 36 نفر اعلام شده بود. روسیه، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان از 36مین سالگرد خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان بزرگداشت کردند. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده که این کشورها به روز شنبه 15 فوریه با گذشتن گل در پای بناهای یادبود از سربازان شوروی سابق در طول جنگ در افغانستان بین سالهای 1979 تا 1989 جان باختند جشن گرفتند. به گفته خبرگزاری تاس، نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق 416 عملیات عمده را در افغانستان انجام دادند که 620 هزار سرباز در حال خدمت بودند که از این میان 15051 نفرشان جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش ها، تهاجم شوروی سابق به افغانستان منجر به کشتشتن بیش از 1 میلیون افغان، مجروح شدن تقریبا 3 میلیون نفر و مهاجرت میلیون ها افغان به نقاط مختلف جهان شد. نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق در 6 جدی 1358 هجری خورشیدی به افغانستان حمله کردند و پس از نزدیک به یک دهه جنگ در 26 دروی 1368 بر اساس توافقنامه ژنو که در 14 اپریل 1988 امضا شد از افغانستان خارج شدند. و 3 گروگان دیگر اسرائیلی امروز از سوی گروه حماس در نوار غزه آزاد شدند. بر اساس توافقنامه آتش‌بس بین اسرائیل و گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، تا پایان امروز اسرائیل هم باید صدها زندانی فلسطینی را آزاد می کرد. 3 گروگان اسرائیلی بعد از تسلیم داده شدن به کمیته صلیب سرخ در منطقه خان یونس غزه به یک مرکز نظامی در جنوب اسرائیل فرستاده شدند و در آنجا با اعضای خانواده هایشان همراه شدند. نظر به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آتش‌بس دو جانبه که تقریبا 4 هفته قبل نافذ شد، در روزهای اخیر به خاطر خطر روبرو شد که گروه حماس اسرائیل را به تخطی از این آتش‌بس متهم کرد و تهدید کرد که در این هفته گروگان‌های اسرائیلی را آزاد نخواهد کرد. در برابر آن، اسرائیل هم تهدید کرد که جنگ را در غزه از نو آغاز خواهد کرد، اما گروه حماس بعد از صحبت‌ها با مقامات قطری و مصری روز پنجشنبه گفت که گروگان‌ها را در وقت تعیین شده آن رها می‌کند. داشته‌های مهم این برنامه: افزایش برگشت و اخراج مهاجرین افغان از پاکستان در سال جاری میلادی. مهاجرین افغان در پاکستان از مشکلاتشان میگویند.
ما هر روز پلیس عملیات خود داره در مناطق مختلف اسلام آباد اونا میاین و عملیات خود میکنن و افغان ها را بازداشت میکنن.
در دومین روز نشست امنیتی منشن درباره افغانستان نیز بحث شد. انتظارات زنان افغان از این نشست چیست؟
ما این نشست یک فرصت میبینیم که صدای ما شنیده شده و به این حق حقوق ما اونا رسیدگی بتانند.
و انتقادها از محتوای سمینارهای دینی و علمی وزارت تحصیلات عالی طالبان. محتوای این سمینارها که برای صدها دانشجو برگزار شده اند چیست؟
از طرف حکومت طالبان همه تو سمینارها جور شده و اینجا مرد میگه مطلب یک قسم نصیحت میکنه که شما نماز بخونین وقت ریشی توانین.
در مسائل جهان هم داریم که رئیس جمهور اوکراین در نشست امنیتی منشن بر ایجاد یک نیروی نظامی مشترک از سوی کشورهای اروپایی تاکید کرد. در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه زن و زندگی را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:06 شب به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب این برنامه. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که از آغاز سال روان میلادی به این سو شمار مهاجران افغان که از پاکستان به افغانستان بازگشتند 13% افزایش یافته است. در گزارش تازه این سازمان آمده که در 2 هفته اخیر ماه جنوری نزدیک به 10,000 مهاجری افغان به افغانستان برگشتند و بیشتر آنان از اسلام آباد و راولپندی برگشت کردند و یا اخراج شدند. مهاجران افغان مقیم پاکستان میگویند با تهدید اخراج روبرو هستند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم میشنویم.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM با ابراز نگرانی از افزایش برگشت مهاجران افغان گفته که روند اخراج مهاجران افغان از اسلام آباد و راولپندی پاکستان از آغاز سال روان تا کنون شدت بیشتر یافته است. این سازمان در تازه ترین گزارش خود که روز جمعه 14 فوریه منتشر کرد گفته که میزان عودت افغان ها از پاکستان به افغانستان در 2 هفته اخیر ماه جنوری نسبت به 2 هفته اول این ماه 13% افزایش یافته است. IOM می گوید که از 16 جنوری تا 31 جنوری امسال حدود 10,000 تن از طریق 5 گذرگاه مختلف مرزی از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. با گفته این سازمان در طول این دوره ترس از بازداشت و فشار اجتماعی برای بازگشت در میان مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته است. هرچند مقام‌های مختلف پاکستانی پیش از این گفته بودند که تنها مهاجرانی را بازداشت و اخراج می‌کنند که اسناد قانونی برای اقامت در این کشور ندارند، اما مهاجران افغان مدعی‌اند که پلیس همچنان افغان‌های دارای اسناد را بازداشت و بسیاری از آنان را دوباره به افغانستان اخراج می‌کند. یک مهاجر افغان مقیم اسلام آباد که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در این گزارش گرفته شود و از 2 سال به این سو به خاطر تکمیل کردن پرونده مهاجرتش به آمریکا به پاکستان رفته به رادیو آزادی گفت که پلیس به روز شنبه 15 فوریه تلاشی برای بازداشت افغان‌ها را آغاز کرده است.
طبعا نگرانی ها زیاد وجود داره، خیلی مردم به تشویش است، خیلی مردم نگران است. من در چند روز اخیر شاهد ازی هستم که چندین تن از دوستان و همسایا و همکارای ما که افغان ها بودن اونا اسلام آباد را این محل منطقه که ما زندگی میکنیم ترک کردن و رفتن به بیرون از اسلام آباد، رفتن طرف های عیبت آباد و پشاور و کایته و اینجا رفتن و هنوز هم این روند ادامه داره و هر روز پلیس عملیات خود داره در مناطق مختلف اسلام آباد، اونا میاین و عملیات خود میکنن و
یکی دیگر از مهاجرین افغان مقیم شهر راولپندی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که برای پیگیری پرونده های مهاجرت خود در پاکستان به سر می برد و اکنون با تهدید اخراج مواجه است و حتی نمی تواند برای حل مشکلاتش از خانه بیرون شود.
چه ما همیش در ترس هستم که نمیتونیم سه یک جای بریم، میگن وقت مشکلات سی یو تیبی پیش میمون، نمیتونیم سه یک دکتر بریم خاطر که ایجا هم تلاشی و چیزا شروع هست نمیمونم. و دیگه از اسلام آباد راولپندی چند دوستای ما بودن، اونا رو هم بوتو کشتن ویزه و چیزا داشتن، فامیلای کلان ما در دولت بودن، ولی نمیتونیم ما دوباره افغانستان بریم چون اوجا هم باعث تهدید و چیزا قرار میگیریم ما.
با این حال شمار از افغانهایی که به تازگی به افغانستان بازگردانده شدند میگویند که در کشور خودشان نیز با چالش‌های زیادی روبرو هستند. سالار باشنده ولایت ننگرهار و تازه برگشته از پاکستان به رادیو آزادی گفت:
خلق ډیر مشکلات سره مخ دی.
مردم در اینجا با مشکلات زیاد مواجه هستند. ما در اینجا سرپناه نداریم، پناه کسی دیگری زندگی میکنیم. ما را از پاکستان اخراج کردند چون بی اسناد بودیم. در آنجا نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفتیم. ما در اینجا هم با مشکلات زیادی مواجه هستیم. خشکسالی است، آب نیست، کار و ترانسپورت نیست. ما میخواهیم جامعه جهانی به ما کمک کند.
با اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت از 15 سپتامبر سال 2023 به این سو در مجموع بیش از 824,000 افغان به افغانستان بازگشت کردند. بر اساس دستورالعمل‌های حکومت پاکستان که حدود 2 هفته پیش دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در پاکستان در کانال واتساپ خود منتشر کرد، مهاجرین افغان که دارای کارت ACC تابعیت افغانستان هستند باید به طور فوری لاهور و راولپندی را ترک کرده و به افغانستان برگردند. سپس این دستورالعمل به افغانهایی که دارای کارت های ثبت نام POR هستند خبر می دهد که آنها نیز باید این مناطق را تخلیه کنند، با آنکه تا 30 جون امسال به آنها اجازه داده شده است که در پاکستان بمانند. حکومت پاکستان هشدار داده است که اگر مهاجران افغان از دستورالعمل های این کشور سرپیچی کنند، بازداشت، اخراج و به زور به افغانستان فرستاده می شوند. بر اساس آخرین دستورالعمل های حکومت پاکستان، افغان هایی که به کشورهای سوم می روند باید اسلام آباد و راولپندی را تا تاریخ 31 مارس ترک کنند. روند بازداشت این مهاجران افغان به افغانستان در حال شدت گرفته که مردم در داخل کشور نیز از فقر، بیکاری و مشکلات متعدد بشری شکایت دارند.
در گزارش همکارم شنیدیم که سازمان بین المللی مهاجرت گفته که روند برگشت مهاجرین افغان در سال جاری میلادی افزایش یافته است. ساعتی پیش در پیوند به این موضوع با میوند علمی رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد صحبت کردم. در نخست از او پرسیدم که مهاجرین افغان در بیش از 1.5 ماهی گذشته چی وضعیتی را تجربه کردند.
تا جایی که من معلومات دارم و همراه همین مهاجرین من به تماس هستم، بعد از شروع سال 2025 مشکلات مهاجرین بی‌نهایت زیاد شده مشکلاتشان، به خاطر که سابق اگر کدام مهاجر اسناد نمی داشت از طرف پلیس گرفتار می شد که ما با یونیسیار تماس می گرفتیم، اونو می آمدن و کسایبایشان از شهر کمک می کردن، کسی که سب می بود را از امو قیدی پلیس یا تانه آزاد می کردن. ولی متاسفانه تا جایی که ما معلومات دارم بعد از شروع سال 2025 تقریبا در 1.5 ماه گذشته حدود 550 نفر از اسلام آباد و پیندی ریپورت شدن به افغانستان رفتن. یعنی فعلا امو یونیسیار هم کدام کمک با مهاجرین کرده نمیتواند، تا بقیه کسی با شارپ یا یونیسیار ثبت می بود و پلیس می گرفتیش دوباره با کمک وکیل صاحبا آزاد می شدن. فعلا امو پروسه بند شده، هیچ وکیل صاحبا کمک نمیتوانند، کوشش میکنن ولی کمک کرده نمیتوانند، پلیس ها گپشان را قبول نمیکنند.
حالا میشه به یک مشکل دیگه که همواره از سوی مهاجرین مطرح شده، بحث تمدید ویزه هاست و میگن که اخیراً این موضوع با مشکلات زیادی همراه بوده. در این مورد میشه بیشتر توضیح بدین که مشکلات از چه قرار است؟
اینجا ما تقریبا 4 رقم ویزه داریم. یک ویزه صحتی است که 6 ماه تمدید میشد، در مقابل 20,000 دلار ما او را 6 ماه تمدید میکردیم. دیگه ویزه فامیلی ویزه است و هم 6 ماه تمدید میشد، در مقابل 20,000 دلار ما او را 6 ماه تمدید میکردیم. ویزه کل در مقابل 20,000 دلار برای 3 ماه تمدید میشد و 4 ماه ویزه تجارتی که برای 1 سال تمدید میشد. فعلا تمام ویزه ها به اون قیمتی که 20,000 است، شاید یک چیزی بالا هم رفته باشه، ولی ویزه ها را برای 1 ماه تمدید میکنن. دقیقا برای 1 ماه ویزه نمی برای مسابقه، کم 1 ماه میشد که وقت که 1 ماه قبل ما اپلای میکردیم که 1 ماه پوره میشد، در ظرف 24 ساعت ویزه ما تمدید میشد. فعلا که 1 ماه پوره میشد، 1 هفته یا 5 روز یا 10 روز دیگر هم میگیرن که ویزه ما تمدید شد و هم برای 1 ماه تمدید میشه. مسابقه جاب نمیکنه که یک فامیل در هر ماه اگر 5 نفر با 1 لک داره، نفر باشه 1,40,000 کلدار بتن، بازم یک هفته یا 5 روز هم یک وقفی که می اونم وقت هم اگر پلیس ها کسی را بگیره دیپورتشان میکنه. یعنی بعد از شروع سال 2025 مهاجرین بی نهایت به عذاب هستند، بی نهایت در تکلیف هستند و بی نهایت مشکلات زیاد شده.
علمی سپ، در کل از آغاز سال جاری میلادی به این سو معمولا کدام مهاجرین مورد پیگرد قرار می گرفتن یا بازداشت میشدن و اخراج میشدن؟
چون یک حقیقت باید بگویم، به تمام رسانه ها گفتیم صرف کسانی گرفتار شدن و بازداشت شدن و به افغانستان ریپورت شدن که اسناد ندارن. اسناد مطلب ویزه، پاسپورت، اسپیشال برانچ است. یک تعداد مهاجرین میگه که ما اسناد هم داریم، تمدید ما را میگیرن و بیرون میکنن، کاملا رد میکنم، هیچ کسی برای من نشان داده نمیتونه که یک نفر ویزه داشته باشه و از پاکستان شده باشه. یعنی به خلاصه بگویم کسانی که ویزه داره، پاسپورت داره و راجستر پلیس داره گرفتار نمیشن. کسانی که کارت پی او آر دارن، ای سی سی دارن یا توکنای شارپ و یونیتیار دارن گرفتار میشن، به افغانستان روان میشن. و یا کسایی که ویزایشان اکسپایر شده، تاریخشان ختم شده، اونها هم گرفتار میشه و ریپورت میشه و به افغانستان روان میشه.
علمی سپ، قبلا هم گزارش های داشتیم، مواردی هم بوده که برخی مثلا خانواده ها سرپرست های خانواده بازداشتن، کودکانشان در پاکستان ماندن، و یا برعکس کودک ها بازداشتن، سرپرست های خانواده در پاکستان ماندن و اخراج شدن. این موارد چقدر زیاد بوده؟
این موارد بوده برادر، من خودم چندین بار، تو دقیقو نمیخوام، ولی چندین بار که من به تماس هستم برای من گفتن عطای تو شده که پدر و مادرش رو برده، طفلکش در کورس یا در مکتب است مانده، پدر و مادرش دیپورت کرده به افغانستان، و یا طفلک بچه جوانی 15 ساله و 14 ساله و 16 ساله را گرفتن به دیپورت کردن به افغانستان بردن. این موارد زیاد است برادر، با اگر به تنها قرست فامیل برده باشه خوب، بی‌نهایت زیاد است که تنها مردشان برده باشه، فامیلشان، اولادشان، خانمشان، فامیلشان، طفلکایشان مانده باشه. یعنی زیاد است برادر، در هر منطقه ما داریم. در خودی که من خودم در شهر که بیابده زندگی میکنم، ما چندین قضیه از این شکل داریم که کلانایشان گرفتار شده، طفلکایشان مانده، یا مثلا سرپرست فامیلشان گرفتار شده، اولادایشان هم برای خانمشان مانده.
میوند علمی، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد بود که درباره مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیلها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
در بخش برنامه می پردازیم به جزئیات صحبت های رئیس جمهوری اوکراین در نشست امنیتی مونیخ. رئیس جمهوری اوکراین که کشورش درگیر جنگ با روسیه است، از کشورهای اروپایی خواست که یک نیروی نظامی مشترک ایجاد کنند. ولودیمیر زلنسکی امروز در سخنرانیش در نشست امنیتی مونشن جرمنی با بیان این موضوع گفت که بسیاری از رهبران کشورهای اروپایی هم از مدت زمانی به این سو موضوع ایجاد چنین یک نیروی نظامی مشترک را مطرح کردند. بیاین بیشتر از همکارم بشنویم.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید زمان آن رسیده که قوای نظامی اروپا تشکیل شود. او تاکید نمود که قبل از جنگ علیه روسیه تهداب چنین یک قوا را گذاشته بودند. زلنسکی امروز شنبه در سخنرانی در کنفرانس جهانی امنیتی مونیخ گفت:
بیایید صادق باشیم، ما نمیتوانیم این احتمال را رد کنیم که آمریکا شاید در رابطه با بعضی از مسائلی که به اروپا تهدید حساب میشوند از همکاری خودداری کند. چندین کشور در این مورد سخن گفتند که اروپا به اردو و قوای نظامی خود، یعنی اردوی مشترک اروپا، نیاز دارد. من واقعا باور دارم که زمان این کار فرا رسیده و قوای مسلح اروپا باید تشکیل شود.
قبل از این امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، طرح ایجاد قوای اروپا را مطرح کرده بود و یک تعداد از کشورهای دیگر از طرح وی حمایت کردند. صدراعظم سابق جرمنی انگلا مرکل در سال 2018 در حمایت از طرح آقای مکرون گفته بود که این گونه یک قوا می تواند مکمل پیمان ناتو باشد. یک تعداد از رهبران دیگر اروپایی با تاکید بر توسعه همکاری نظامی گفتند که اروپا باید بتواند در برابر تهدیدهای احتمالی مستقلانه عمل کند. رئیس جمهور اوکراین همچنان به صحبت تلفنی رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اشاره داشت. رئیس جمهور ترامپ بعد از این صحبت گفته بود که دو رهبر به زودی در مورد پایان دادن به جنگ اوکراین و رسیدن به یک پیمان صلح مذاکرات را آغاز خواهند کرد. اما آقای زلنسکی تاکید نمود که اوکراین هرگز معامله ای را در این بخش قبول نخواهد کرد که کیف در آن شامل نباشد و افزود که مقررات در تمام اروپا باید همسان عملی شود. رئیس جمهور ترامپ بعد از صحبت تلفنی با پوتین به زلنسکی اطمینان داد که در هر نوع مذاکرات صلح یک چوکی برای وی در دور میز مذاکره اختصاص داده می شود. آقای زلنسکی یک بار دیگر بر موقف قبلی کیف تاکید نمود که می خواهد جنگ روسیه با اوکراین را تا ختم سال جاری به پایان برساند. اما افزود این بسیار خطرناک است که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ قبل از ملاقات با وی با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیدن کند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که تلاش دارد جنگ اوکراین را خاتمه بدهد در اواخر فشارها را بر روسیه و اوکراین افزوده است. اما رئیس جمهور اوکراین گفته که کشورش قبل از هر نوع مذاکره با روسیه خواهان تضمین امنیتی می باشد. آقای زلنسکی دیروز جمعه قبل از ملاقات با معاون رئیس جمهور اوکراین جی دی وینز در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در این مورد سخن گفت. او افزود زمانی به مذاکرات مستقیم با ولادیمیر پوتین حاضر خواهد شد که قبل از آن در مورد یک برنامه مشترک با اداره رئیس جمهور ترامپ کار صورت بگیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
باز هم از نشست منشن برایتان خواهیم گفت. این نشست که امروز روز دومش بود، بخش های از آن برای بحث درباره افغانستان اختصاص یافته بود. این در حالی است که شماری از زنان افغان از اشتراک کنندگان این نشست میخواهند که بحث در مورد حقوق آنان را فراموش نکنند. آنان بر رادیو آزادی گفتند که نادیده گرفتن حقوق زنان در افغانستان میتواند پیامدهای ناگواری داشته باشد. سنا کاکر این موضوع را دنبال کرده.
همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ، برخی از زنان افغان از اشتراک کنندگان آن می‌خواهند که موضوع حقوق زنان را نیز در بحث‌های نشست شامل بسازند. کنفرانس امنیتی مونیخ که روز جمعه 14 فوریه آغاز شد و تا 3 روز ادامه دارد، پایان دادن به جنگ بین اوکراین و روسیه را در دستور کار خود قرار داده، اما قرار است در نشست حاشیه این کنفرانس فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه جمهوری مخلوع افغانستان و فعال حقوق زنان درباره وضعیت افغانستان و تامین حقوق زنان افغان سخنرانی کند. شماره از زنان افغان روز شنبه 15 فوریه در صحبت با رادیو آزادی و لزوم بحث درباره رفع محدودیت ها در زمینه تحصیل و کار زنان تاکید کرده گفتند که بی‌تفاوتی نسبت به زنان افغان تهدیدی برای امنیت جهانی است. شکوفا باشنده کابل که پیش از حاکمیت طالبان به حیث وکیل مدافع فعالیت میکرد میگوید که نادیده گرفتن موضوع حقوق زنان افغان میتواند منجر به پیامدهای گسترده شود که بر امنیت بین المللی تاثیر میگذارد.
اگر در این پهلوی موضوعات امنیتی بالای موضوعات بشری و مخصوصا حقوق زنان صحبت شود، این بسیار تاثیرات مثبت خود خواهد داشت و اگر بالای از این موضوع بحث نشه و کدام راه بیرون رفت به خاطر مشکل حقوقی زنای افغانستان پیدا نشه، ممکن که پیامدهای بسیار ناگواری خواهد داشت که از او جمله میتونه که مهاجرت غیرقانونی شاید باشه که به کشورهای اروپایی زیاد شوه.
یک محصل محروم از تحصیل باشنده ولایت بغلان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و شرط تغییر صدایش نیست به رادیو آزادی گفت:
ما جوانا، ما دخترا، زنا خواستیم صدا بلند بکنیم تا اینکه صدای ما شنیده شوه، ولی متاسفانه هیچ کسی صدای ما را نشنید و ما این شسته یک فرصت میبینیم که صدای ما شنیده شوه و به این حق و حقوق ما اونا رسیدگی بتانند و مقامات بین المللی در این مورد هم یک نظر داشته باشند.
نشست مونیخ همه ساله به هدف بحث در مورد امنیت جهانی و پالیسی بین المللی در مونیخ جرمنی برگزار می شود. هرچند این کنفرانس تصمیم گیری رسمی انجام نمی دهد، اما شماری از زنان آن را فرصت مهم برای جلب توجه رهبران جهانی به وضعیت زنان افغان دانسته تاکید می کنند که می تواند به عنوان یک پلتفرم حیاتی برای جلب توجه رهبران جهانی به وضعیت زنان افغان عمل کند. گفتنی است که جامعه جهانی در بیش از 3 سال گذشته هماره برای تامین حقوق زنان صدا بلند کرده و از حکومت طالبان خواسته تا محدودیت ها بر زنان افغان را لغو کند، اما شماره از این زنان مدعی‌اند که این تلاش ها فقط در حد اعلامیه و محکوم کردن ها خلاصه شده است. بانک حکومت طالبان هماره تأکید کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021، زنان افغان از حقوق اساسیشان از جمله آموزش بالاتر از صنف ششم، کار در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی و بسیار از مشارکت های اجتماعی محروم شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
چگونگی برگزاری سمینارهای دینی و علمی برای صدها محصل از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان در افغانستان انتقاداتی را برانگیخته است. سنا کاکر همکارم در این گزارش با برخی از دانشجویان صحبت کرده که در این سمینارها شرکت کردند.
چگونگی برگزاری سمینارهای دینی و علمی از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان برای صدها محصل در افغانستان با انتقادات همراه شده است. برخی از محصلان شرکت کننده در این سمینارها روز شنبه 15 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با وجود عنوان دینی و علمی، محتوای آن بیشتر بر معرفی و تمجید از نظام طالبان و تاکید بر پیروی مطلق از اصول و دیدگاه‌های آنان متمرکز است. یکی از این معاصلان که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
از طرف حکومت طالبان همه تو سمینارا جور شده و اینجا مرد میگه مطلب یک قسم نصیحت میکنه که شما نماز بخونین وقت ریشی تبانین، مطلب یک قسم سنگاپور میزنه که حکومت خود حمایت میکنه.
یک مسئل دیگر که نیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دغه کوم اسلامي قوانين او اسلامي اصول چې دوی موږ ته اوس تدریس کوي،
اصول او قوانين اسلامي را کې اکنون تدریس میکنند به معنی این است که قوانين امارت را بالای ما تطبیق مینمایند. اینها به طور غیر مستقیم به نظام خود کمپاین میکنند و مردم را به نظام خود دعوت فرا میخوانند. اگر سکتور شخصی باشد یا دولتی، تمامش را سانسور کردند. پانتون های شخصی و دولتی هر دو در دست اینها هستند. چیزی که به خواست بقای اینها باشد همان را بالای محصلین و استادان تطبیق میکنند.
کم باندې تطبیق کوي، په استادان هم تطبیق کوي، په شاگردان هم تطبیق کوي، په ټولو باندې کوي.
این در حالی است که وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته که سمینارهای دینی و علمی برای 1400 محصل پوهنتون‌های مناطق سردسیر به روز پنجشنبه هفته گذشته پایان یافته که در جریان آن علمای دینی برای محصلان در پرتو قرآن کریم و احادیث نبوی درس‌های فکری، عقیدتی و اخلاقی ارائه کردند. این وزارت در شبکه اکس خود به روز جمعه افزوده که این سمینارها در پوهنتون‌های کابل، پلی‌تکنیک کابل، پوهنتون سید جمال الدین افغانی در کنر و شیخ زاید خوست برگزار شدند. در اینها شماره از استادان پوهنتون‌ها می‌گویند که محدود کردن آموزش به چارچوب فکری خاص باعث تضعیف خلاقیت علمی و کاهش توانایی دانشجویان در حل مسائل پیچیده اجتماعی و علمی خواهد شد. خالد افغان، یک استاد پوهنتون، در مورد برادی آزادی گفت:
طبعا کله چې سمینار تر سره کیږي شاته به اوس اهداف وي، دلته مخ هم دغه شانته ده چې دوی په داسې فکر باندې برابر شي.
طبعا زمانی که یک سمینار برگزار می شود اهداف در پس آن نهفته است. در اینجا نیز هدف همین است، آنها می خواهند در آینده از این محصلان به عنوان نیروی مورد نظر خود استفاده کنند. در این میان یک نکته باری که دیگر هم وجود دارد، محصلانی که برای این سمینار انتخاب شدند از همان پوهنتون هایی هستند که استادان از آنها برکنار شدند. محصلان را مطابق به کار خود آموزش دهند و دوم به نظر من همه را آنقدر در این سمینارها مشغول کردند که دیگر صدای درخواست برای تقرر دوباره استادان شنیده نشود.
بله، مخه غداده چی د دغه استادانو د غږ د اوچتوال او یا د بیا تقرر د پاره هلی زلی داون شي.
پیش از این گزارش های متعددی درباره تلاش طالبان برای تحمیل عقایدشان بر جوانان و کنترل بر افکار عامه در افغانستان منتشر شده است. برخی آگاهان امور اجتماعی میگویند که حذف برخی مضامین از نصاب های آموزشی در افغانستان، جمع‌آوری صدها عنوان کتاب و اخذ امتحان امارت شناسی از جوانان در بخش های مختلف از مثال های واضح این تلاش ها اند. پیش از این ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، گفته بود که کسانی که با قلم، زبان و عمل با حکومت آنان مخالفت میکنند بغاوت دانسته میشود و این افراد را واجب القتل خواند. در واکنش به این اظهارات، برخی از فعالان و سیاستمداران افغان گفتند که این گونه اظهارات مقام های طالبان نشان میدهد که آنها تحمل شنیدن انتقادات سالم را هم ندارند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به ویژه با اشاره به برخی انتقادات از سوی مقامات مربوط به نظام طالبان گفته که انتقادها باید به صورت محرمانه و اخلاقی مطرح شوند و از بیان علنی آنها خودداری شود.